بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در وظایف تعلیمی حاکم یک قواعد عمومی داریم که تا یک حدی از دلالت داشت که بحث کردیم، یک بار دیگه هم بعد باز یک عودی به اون دلائل به یک مناسبتی خواهیم داشت. بعد هم وارد شدیم در دلائل خاصه ای که با عنوان چی آمده اینجا، که عمدتاً هم البته این دلائل خاصه سندی نداره، ولی حالا تعددی داره که حالا بعد ببینیم با کجا میرسیم. اولین مورد از این ادله خاصه همون وصیت و توصیه حضرت به معاذ بن جبل در هنگام اعزام او به یمن داشت، که عرض شود که ملاحظه کردید اونجا تعبیر، دو تا تعبیر داره اونجا، یکی علمهم، عرض شود که سه تا تعبیره که با بحث میتونه مرتبط باشه در این وصیت معاذ، یکی علمهم کتاب الله داره و یکی هم در فاصله داره ثم بث فیهم المعلمین، معلمین را برای اونها در میان اونها منتش پخش بکن، و یه جمله هم داره و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه، و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه، که این ادب در واقع وقتی میخواد تأدیب بکنه در همه موارد تأدیب و اینها مقدمش هم یک آگاهی های اخلاقی اونها به اونها دادن را میگیره به عنوان مقدمه. این سه تا جمله ایست که در اینجا آمده. در این وصیت که در تحف العقول اومده و در کنز العمال آمده، کنز العمال را باز من آدرس و ایناش رو نوشتم ولی مراجعه نکردم. خب گفتیم که در اینجا چند تا بحث هست، یکی سنده که ظاهرا تام نباشه، بحث دوم این بود که این حکم اصل در این حکم اینه که حکم الهی اولی است و از وظایف والی هست، این دو نکته. نکته سوم اینه که عرض شود که باز ظهور اینها در این وظیفه الزامی و وجوبی است که علمهم امره و احسن ادبهم و بث فیهم المعلمین، مثل بسیاری از دیگه اوامری که در اینجا هست که عرض شود که حمله بر اصلش همون وجوبه، بعضش قرینه داره که کراه استحبابه، ولی عمدتاً هم مثلا سیاقش هم سیاق تکالیف وجوبی است، گرچه بعضش میشود حمله بر استحباب کرد، ولی در هر حال نکته سوم هم اینه که ظهورش اینه که وجوب را میرسونه. و پس اینم نکته سوم، دلالت بر وجوب میکنه. نکته سوم هم اینه که این وجوب عرض شود که عینی بر والی و حاکمه، طبعا متوجه والیه، چون هر منطقه یک والی و حاکم داره، طبعا وظیفه اون حاکم و والیه و وجوب عینی است، اما وجوب عینی است که یسقطو به فعل الغیر. ما همونطور که در واجبات کفایی واجباتی داریم که طوری است که یادتون هست که ما در واجبات کفایی گفتیم که من این نکته رو گفتم قبلنم، ولی یه توضیح بدم چون اینجا هم چه از توضیح کوتاهی عرض بکنم. ببینید ما گفتیم که اصل در خطابات حملش هست بر وجوب عینی، این در اصول گفته شده، یعنی اذا تردد الامر بین العینی والکفایی، ظهور و اطلاق امر اقتضا میکنه که وجوب عینی باشه، یعنی کل مکلف مأمور به این امر باشه. بعد گفتیم که خارج میشیم از این اصل اولی به عرض شود که یکی از این با قرائن ویژه‌ای، که یکی از اون قرائنی که میاد موجب میشه که ما بگیم این کفایی است، اینه که اون ام مأمور به یک حقیقتی است که یک بار بیشتر تحقق پیدا نمیکنه. توجه کردید؟ با یک عمل کسی وقتی که دفن میت گفت، وقتی میت دفن شد دیگه موضوع نداره. چیزی که دیگه موضوع نداره عرض شود که این شاهد و قرینه میشه برای اینکه این تکلیف کفاییه. یا حالا طور دیگری که قرائن دیگه هم داشتیم تو اصول گفتیم، ولی حالا عمدش اینه. این یک بحث که اصل در خطابات حمله بر وجوب عینی است، الا اینکه متعلق امری غیر قابل تکرر باشه، غیر قابل تکرر باشه و با فعل یکی عرض شود که چه بشه. این یک مطلب که قبلا گفتیم. یک مطلب دیگری هم که سابق گفتیم این است که گاهی ممکنه که وجوب کفایی یا وجوب عینی متوجه مکلفین معینی باشه، ولی اگر متبرعی و غیر مکلفی هم آمد اون کار رو انجام داد، سلام علیکم، این وظیفه از اونو ثابت میشه. این قرینه‌ای که میاد واجب رو کفایی میکنه، همون قرینه میگه که اگر یه وجوبی آمد متوجه کسی شد، حالا به نحو کفایی یا عینی، ولی متعلق امر یه چیزی است که اگر کسی دیگه انجام داد دیگه مصداق نداره، این میشه واجبه که یسقط به فعل الغیر. بین این دوتا تفاوته. ما یه واجب عرض شود که یک، ببینید، واجب یه وقتی است که کفاییست که یکی انجام بده از دیگری ساقط میشه. گاهی نه، واجب چه عینی چه کفایی طوریست که یسقط به فعل الغیر، به فعل غیری که این غیرش اصلا جزء دایره مکلفی نیست. مثلا در همون دفن میت اگر عرض شود که خب این دفن میت واجب کفایی است که متوجه مکلفینه، حالا اگر یه دیوانه ای آمد اینو دفن کرد، یا سبیی که اون متعلق خطاب نیست اومد دفن کرد، یا اتفاقا اصلا زلزله ای شد و این دفن شد، توجه کردی؟ اصلا موجود زی شعوری هم دخیل در این امر نبود، خب این تکلیف چطوریه؟ این تکلیف ساقط میشه دیگه. پس واجباتی که واجبات گاهی هست که در مقام امتثال ولو مکلفی هم اون را انجام نده دیگری انجام بده، چون موردش دیگه مصداقی نداره و سالبه به انتفاع موضوع میشه، از این جهت واجب از این شخص ساقط میشه به فعل دیگری که اصلا مکلفم نیست. توجه کردید؟ معناش نیست که این واجب کفایی بود که یکی از مکلفین که قیام کرد از دیگران ساقط میشه، نه، این دفن اتفاق افتاد با یک زلزله، نه مکلفی اقدام نکرد، هیچ کدام از این مکلفین به این خطاب کفایی اقدام به این عمل نکردن، زلزله اومد اینو دفنش کرد، ولی از همه ساقط میشه. پس یک بحث اینه که واجب کفایی داریم که به فعل احد المکلفین یسقط از بقیه، این یکیه. اون اینطور میشه که اون واجب کفایی که یسقطو به فعل احد المکلفین، این یه نوع امتثاله که اینجا یکی از مکلفین تکلیف رو از دیگران ساقط کرد. و نوع دیگر از شبت سقوط تکلیفم به اینه که غیر مکلف انجام بده. سر هر دوتا یه نکته است، همون نکته که عرض کردم، اینه که گاهی متعلق تکلیف چیزی است که با تحقق یک بار اون دیگه موضوعی برای تکرر نداره که دیگری بخواد عمل بکنه. خب تحقق یک بار اونم یه وقتی از یک مکلفه، از اون مجموعه مکلفین، یه وقتی اینه از غیر اون مکلفه، ولی باز نتیجه یکیه. عرض شود که فرق این دوتا در اینه که در اون اولی احد المکلفین امتثال کرد، از سایرین ساقط میشه، در حالت دوم غیر مکلفی امتثال کرد یا اتفاق افتاد حتی به شکل زلزله و از همه ساقط می شود. اونجا از سایرین ساقط میشه، اینجا از همه مکلفین ساقط میشه. این یک چیزیست که ما در فقه داریم و چیز واضحی هم هست. اون وقت این شق دوم، این شق دوم که سقوط به فعل غیر باشه، گاهی در واجبات عینی هم هست. اصلا مشخصا یک چیزی بر شما واجب انجام بدی، مثلا نفقه، میگیم بر او واجب نفقه را بده. ولی حالا اگر کسی آمد، عرض شود که این بحث هست در اونجا، اگر متبرعی آمد این نفقه را داد، ممکنه بگیم از او ساقط میشه. توجه کردید؟ این یک چیزی است. اینجا وقت مصداق همین دومی، نکته ای که اینجا میخوام بگیم اینه که اگر بر حاکم به صورت عینی واجب باشه، والی در یک جا که همیشه یک نفرم هست، واجب باشه که کتاب خدا و قرآن را و معارف دین را آموزش بده. توجه کردید؟ خب حالا اگر آمد یک کسی دیگه این کار را انجام داد که حتی برش واجب هم نبود، خب معلومه دیگه، چون مورد نداره ساقط میشه دیگه. این هم یه نکته است که خب نکته واضحیه، مشکلی درش نیست و از چیزای روشنه. ولذا این وجوبش وجوب عینی است، منتها مقام امتثالش اینطوره که یسقط به فعل الغیر. نه، این مشترکه. بله اون که بله، اون تفاوتش اونه. نه میخوام بگیم این، نه این ملاک تفاوت نمیگیم، میگیم این ویژگی که گاهی در اونجا بود اینجا هم هست. بله تفاوتش که وجوب عینی متوجه آحاد مکلفین و اشخاصهم و به استقلالهم هست، هر کدام متوجه یک خطاب مستقلن، و لذا خطابات هم در واقع منحل میشه به خطابات متعدد، مثل اقیم الصلاه، همه جدا جدا با قطع نظر از دیگری این خطابشون متوجه شده و به عدد مکلفینی که شرایط داشته باشن خطاب تعدد پیدا میکنه. اما در واجب کفایی یکیه، حالا یکیه مردده یا تعداد زیادی است که همه مقید به اینه که در صورتی او انجام نده. تصویر واجب کفایی در کفایی هم ملاحظه کردی 4-5-9 میشه تصویر کرد، ولی در حال تفاوتش اینه که اینجا دیگه اون تعدد به اون شکل نداره. این هم یک نکته که نتیجهش هم اینه که والی این وظیفه رو داره، ولی اگر کسی آمد خودش رفت یاد گرفت این را، اصلا دنبال والی حاکم هم نرفت، خودش رفت اصلا پول داد رفت قرآن یاد گرفت، احکامش یاد گرفت، دیگه حاکم وظیفه ای نداره. اصلا روشنه این دور. یا عرض شود که کسی دیگری غیر حاکم این کار را کرد، این هم روشنه، بحث خیلی مهمی نیست. این هم نکته چهارم. نکته پنجم هم در این روایت اینه که عرض شود که بله دائره این چی که در اینجا آمده متعلق این تکلیف حاکم کتاب الله، محدوده این تکلیف عرض شود که قرآن، آموزش قرآن، و با یک القای خصوصیت و چی معارف، عرض شود که معارف ضروریه برای شخص. این اون چه که در به صراحت اینجا آمده عرض شود علم هم کتاب الله هست، و عرض شود که اون بستفیهم المعلمین هم که اطلاقش مقصود نیست، باید حمله برای قدر متیقنی بشه، چون اطلاقی در اون نمیتونیم تصویر بکنیم. ولذا این روایت اون چه که به لحاظ وجوبی میشه بهش نسبت داد، اصل اینه که عرض شود که قرآن را به مردم بیاموزه، منتها عرض شود که این آموزش قرآن فراتر از اون حد واجبه در نماز و اینهاست که حمد و سوره است. ظاهرا اصل اینه که قرآن را یاد بگیره، چون همه قرآن را یاد گرفتن که واجب نیست، ولی عرض شود که قبلا میگفتیم که همه قرآن را فرا گرفتن واجب نیست، فقط در حدی که نماز و تکلیف کنه یاد بگیره، اونم از رو خوندن که واجب نیست، اما حدی که قرآن را یاد بگیره که بتونه نماز رو بخونه. ولی اینجا اطلاق داره، میگه علم هم کتاب الله، ظاهرش هم عرض شود که وجوبه. اینجا هم از همون مواردی است که بارها تا به حال ما این فرمولو داشتیم که عرض شود که اگر مطلق کتاب الله را به همه مکلفین بخواد بگه واجبه، یه خود این بعیده، یا اینه که باید کتاب الله را اینجا بیایم مخصوص بکنیم به حدی از فراگیری که ضرورت واجب تکلیف های واجب درش هست، همون نماز و اینها، یا اینکه علمهم را باید حمله بر استحباب بکنیم. این همونیست که در چند جا تا به حال ما اینو گفتیم که تعارضی بین این صدر و ذیل در اینجاست. علمهم کتاب الله، علمهم ظهور در وجوب داره، کتاب الله ظهور در اطلاق داره، یعنی همه قرآن را یاد بگیره، فرا بگیره قرآن را. و عرض شود که ولی چون می دانیم که این جور چیزی لازم نیست که همه افراد همه قرآن را یاد بگیرند، چون این را می دونیم چیزی واجب نیست، یا با ظهور علمهم را دست برداریم بگیم استحباب را می خواد بگه، یا ظهور کتاب الله را برداریم و بگیم مقیدش بکنیم به اون حد ضروری از کتاب، یکی از این دو تصرف را باید بکنیم. و عرض شود که به هر حال دیگه بعضی جاها ما یه قرائنی رو می آوردیم برای اینکه یکی از این دو ظهور مقدمه، خیلی اینجا این قرینه واضحی هم برای این نداریم، ولی زا یک اجمالی پیدا میکنه در اینجا. بله؟
اینجا بر حاکم واجبه که همه را تعلیم بده، ولی آیا بر افراد واجبه همه را یاد بگیره؟
نه، اینجا باز علمهم که داره ظاهرش عام استغراقیه، اینا میشه، بله میشه این ظهورم دست برداریم بگیم علمهم کتاب الله، یعنی بین اینا یه کسایی باید باشن که همه قرآن یاد بگیرن، این ظهورم اگه درش تصرف بکنیم همینجوره رفع تعارض میشه. خب باز این علم هم مجموعی نیست، ظاهرش استقراقیه. اینا سه تا ظهور ما اینجا داریم. ببینید چون این فرمول رو ما بارها تا بار اینجا بحث کردیم خیلی سریع عبور میکنم، ولی چون یه بحث فنیه بد نیست که توجه ویژه‌ای هم بهش بکنید. اون بحث عرض شود که ببینید ما اینجا داریم که علمهم کتاب الله، علمهم کتاب الله، یک امر را مطمئنیم اگر این مطمئن باشیم، و اون اینه که مطمئنیم که واجب نیست که به همه مکلفین همه قرآن را آموزش بدن، این واجب نیست، نه بر هیچ مکلفی واجبه اینو یاد بگیره نه بر کسی واجبه که اینو، اگر اینو مطمئن باشیم که این واجب نیست، اگر این پیش فرض رو بپذیریم، اون وقت این سه تا ظهور اینجایی که اینو با هم جمع نمیشه. علم ظهور در وجوب داره، هم ظهور در عام استغراقی داره نه مجموعی، کتاب الله هم ظهور در مجموع کتاب داره، همه کتاب کتاب الله داره نه یه بخشی که بخش مثلا حمد و سوره و اینها باشه. این سه تا رو با هم اگر داشته باشی با اون پیش فرض نمیخونه، ولی لذا اینا نمیشه جمع کرد. حلش به چیه؟ حلش یا به اینه که بگیم آ اینا رو همه حفظ بکنیم ولی علم بگیم استحبابه، اگه استحباب بیاریم دیگه هیچ مشکلی نداره، مستحب مؤکده که به همه مردم همه قرآن را آموزش بدیم، مشکلی نداره. یا اینه که نه، هم را در اینجا استغراق را بگیم عام مجموعیه، بگیم به مجموع مردم باید کل کتاب را آموزش بدی، اینم وجوب حفظ بکنیم که کل کتابم را حفظ بکنیم، فقط این بگیم مجموعیه، یعنی تو جامعه همیشه باید کلیت قرآن با تو جامعه محفوظ بمونه، نمیشه تو یه جامعه باشه که هیچیش، یعنی یه بخشایی از قرآن هیچ که بلد نباشه، این همون محجوریت قرآن میشه. این هم اگر چی بکنیم، یا بگیم مجموعه کتاب نه، بخشیه که همون بخش واجبی هست که همون بس نماز و اینها باشه، باز اون وقت میگیم واجب است به همه اون بخش واجبی قرآن که نماز باشه یاد بدی. یک پیشفرضی داریم که این سه تا ظهور رو با هم نمیشه درش جمع کرد، یکی از اینا رو باید درش تصرف بکنیم تا با اون پیشفرض جمع بشه، یا اینکه حالا کسی اون رو کسی بعید آدم بتونه ملتزم بشه که واجبه برای خود افراد که یاد بگیرن همه قرآن را، و حاکمم یا پدر و مادرم که میگفتیم باید قرآن را یاد بده، واجبه که همه قرآن را به همه افراد یاد بده، چون این بعیده که اینجور چیزی لزوم داشته باشه و اصلا تو سیره و تاریخ اینجور نیست. اگه بود ببینید در نماز جمعه میدونید ادله وجوب نماز جمعه ادله نسبتا قوی است، وجوب تعیینیش، ولی تنها یکی از نکات مهمی که نمیذاره آدم بره به سمت وجوب تعیینش اینه که یک چنین چیزی اگر وجوب تعیینی داشت که یعنی اذان ظهر گفته میشد بدون استثناء همه مکلفین باید برن غیر از اونه که شیخ هستشون ها، یه چیزی با این عظمت و با این برد و با این ابتلای عمومی همه بهش خیلی واضح تر با تو روایات گفته باشه، در حالی که اینجور چیزی ما نداریم. ولی لذا میگیم همه اونایی که ظاهر در وجوبه هم میشه بر چی؟ بر وجوب تخییری. این نکته تو نماز جمعه خیلی مهمه، خودم منم وقتی که تو ادلهش میبینم ادله خیلی قویه در وجوبش، ولی این نکته واقعا مانع میشه که آدم اطمینان به وجوب تعیینی پیدا بکنه. این یعنی در واقع یک قرائن بیرونی که میاد رو فهم نص تأثیر گذاره. اینجا هم الان همینجوره، اگه ما هیچی از بیرون خبری نداشتیم علم هم کتاب الله در اینجا، یا به پدر و مادر در بحثای قبلی داشت که قرآن رو یاد بدید، ظاهرش هم وجوبه، ولی واقعیت خارجی اینه که اصلا اینجور چیزی اگه واجب بود که حاکم یا پدر و مادر همه قرآن رو به همه بچه ها و همه آحاد جامعه یاد بدن، این یک صوت و سیت دیگری داشت و یک اهتمام خیلی قوی تری از ناحیه اشاره میخواست که هیچ شبهی در کار باقی نمونه و در مقام عمل منیم اینجوری نبوده و من رد اینجوری هم نشده که آقا شما دارید اشتباه میکنید باید همه یاد بدید اونها. این نشون میده که مثلا یا مستحبه یا یکی از این خطاب رو باید یه تصرفی درش بکنیم.
سلام، اگر تعلیم کتاب الله رو ما بازش بکنیم تعلیم منظور
حالا اونم بعد میاریم، اونم بعد میاریم. این حالا چه روخانی بگیم چه خواندن همش رو بگیم، توجه کردی؟
ممکنه حتی قائل به وجود هم بشه،
مشکل پیش نمیاد، یعنی واقعا اینا رو میگیم ان، عین این بحث رو ما در بحث خانواده که بحث کردیم اونجا گفتیم که حالا میگیم که روخانی عرض شود که یعنی اگر عرض شود که اونجا اینجوری گفتیم که مقصود اگر یاد گرفتن یعنی این باشه که حفظ بکنه، یعنی روخانی و سواد روخانی اونها نباشه یه جوری میشه، اگر روخانی باشه یه جوری دیگه ای. و همونجا میگفتیم اگر روخانی باشه که اون وقت وقتی یک کمی یاد گرفت خب خط و اینا یاد گرفته بعد دیگه اصلا حاصله همش یاد داده، این شبهی بود که اونجا جواب بوده. اونو جواب میدادیم که نه، قدیم اینطور نبوده، یادگیری روخانی قدیم اینطور نبوده که اینقدر فرمولیزه باشه. و وقتی که یادتونه تو همین مکاتب و اینها اینا اینطوری بود که یه قسمتیش رو علایم اونا چی میکرد ولی قسمت های دیگه نمیتونست بخونه. اینا که ملازمه ای نداره، تو اون زمان اینجور ملازمه ای نبوده، ولی این مقصود این نمیتونیم بگیم. اگر حفظم بخوایم بگیم، حفظم که اون وقت یعنی همینجوری یادش بده که بتونه بخونه دو بخونه، اونم خب باز ملازمه نداره، ولی تو اون زمان اینجور ملازمه نبوده، ولی تو زمان ما خیلی این ملازمه قویه دیگه، چون رو اصول و ادب و حروف و اینهاست، یه جا که یاد بگیره بقیه‌اش هم بلده دیگه، ولی اون وقت اینجور نبوده. تو همین مکاتب قدیم هم اینطور بود دیگه، یعنی میگفت تا اینجاش خونده تا اینجاش بلده میتونه چه بخونه، بقیه‌اش نمیتونست درست بخونه. این هم اون شبه هست، ولی این زمان اون وقت با الان خیلی فرق داره. ما در جاهای دیگه اینا را بعضی را ترجیح میدادیم، ولی اینجا ترجیحی برامون خیلی واضح نیست، ولذا عرض شود که چون ترجیحی خیلی واضحی نداره، اونی که ما میتونیم بپذیریم عرض شود که یه چیزیست در یه حد برای نماز و اون تکالیف واجبه که اون باید یاد بده، اینم این دلیلم نباشه دلیلای دیگه داریم بعد میگیم، یه حدشو میشه پذیرفت، ولی فراتر از این بخوایم وجوب بگیم یا عرض شود که اینا چیزی استفاده داده میشه. بله قشنگه، ولی حالا آدم بگه که یعنی باید برسه به اینجا که بگه علمهم کتاب الله، مقصود اینه. شاید بیش اگر عرض شود که همون حمله بر استحباب شاید قوی تر باشه، یعنی یک تکلیف راجحی داره که حاکم باید تعقیب بکنه، دنبال بکنه، همه قرآن رو یاد بگیرن، آشنا باشن، به خصوص که حالا سیاقش هم و احسن ادبهم علی الاخلاق حالا اون احسن ادب هم علی الاخلاق هم تحسین ادب جامعه که یک چیزی همه رو بخواد بهترین ادب رو بهشون بیاموزه، اینا یک کارهای مستحباتی است که تکالیف رجحانی است که برای حاکمه، یا بث فیهم المعلمین، اینا بعید نیست. یک کمی ذهن آدم به سمت یک تکلیف عام برای همگانی اما به شکل استحباب قوی تر میاد. ولی در هر حال این دلیل وجوبی از این نمیتونیم بیاریم بیرون در محدوده وسیع. حاصل این نکته اینه که از این یک وجوبی در یک محدوده وسیع در آموزش قرآن اونها از این نمیتونه بیاد بیرون. اینم یک نکته که نتیجهش همینیست که الان عرض کردم. بله، نکته دیگه هم این که این تکلیف حالا چه وجوب استحبابی باشه، نکته ششم اینه که شامل مکلف و غیر مکلف همه میشه، یشمل و المکلف و غیر المکلف، یعنی تعلیم کتاب به مردم مکلف یا غیر مکلف باشه، اطلاق داره، یعنی به بچه هام رو شامل میشه. اینم هست. یک نکته هم این که این تعلیم در اینجا اعم از مباشرت و تسبیبه و تسبیب است. این که میگه یاد بده، این قبلا اینم رو بحث کردیم، فقط اشاره باز میکنم. گفتیم که موضوعاتی که خطاب به اون تعلق میگیره گاهی معلومه که این موضوع بالمباشره باید انجام بشه، مثل سله. سله تو عبادات اینجوره، وقتی میگه سله یعنی خودت، این دیگه نمیشه پول بده کسی رو بره بعد نماز بخونه، اونم استیجار بعد الموت، اون دلیل خاص داره. ولی لا سله و صوم و حج و ارسل الله علی الناس اینجور، اینا همه اینجوریه. تو غیر عبادات هم گاهی اینجوره. بعضی مفاهیمه که ظاهرش مباشرته، بعضی مفاهیم هم هست که عرف تا بهش القا بکنید ذهنش میره به سمت عام از مباشرت و توکیل و تسبیب و اینها. عرض شود که مثل همین، یا مثلا وقتی میگه کل اشرب، اینا همه ظاهرشونه که خودت باید این کارو بکنی، این واگذاری به غیر نداره، تو عبادات و غیر عبادات داریم. ولی وقتی میگه که مثلا بفروش، تو اون صیغه فروش یا اقدام به اون انشاء، اون ذهن میاد که فرق نمیکنه خودش باشه یا دیگری واگذار بکنه بفروشه. اینجا هم از اون مواردی است که خیلی واضحه که عم از تسبیب مباشر تسبیب. وقتی میگه که یاد بده به پدر و مادر، یا به حاکم میگه یاد بده، حالا به عنوان مستحبی هم اگر باشه یا واجب باشه فرق نمیکنه، این میتونی خودت انجام بدی، میتونی اجیر بگیری، میتونی برنامه ریزی بکنی دیگری انجام بده. خیلی واضحه که در این تعلیم مباشرت شرط نیست، این از عناوین عامه است. البته در یه مواردی هم عناوینی داریم که واقعا اجمال پیدا میکنه که قابل واگذاری هست یا نیست. مثلا در بحث قضا میگه مجتهدی که باید قضاوت بکنه، آیا میتونه این قضا را بسپاره به یک کسی دیگری؟ اونجا خب خیلی گیر داره، خیلی مشکل داره تفویض قضا آنها. ولی در اینجا واضحه، اگر دلیل بگه کل اشرب سل سوم، اینا واضحه که بالمباشره باید باشه. اما دلیلم اگر مثل اینجا باشه که میگه علم هم، این ظاهرشونه که یعنی اهم از اینه که خودت اقدام بکنی یا کسی را واداری به این که این اقدام بکنه. اینم این نکته است که در این واضحه. این
اینکه میشه تسبیب و
توحید
داشت میانه
رو
از اون
فعل باید بفرمی، از ظاهر روایت نه، عرف و عناوین رو متفاوت میبینه و البته اون فضای روایت هم رو اون تأثیر میگذاره، ولی خود عناوین متفاوته. یعنی کل و اشرب و اینها نمیشه بگیم به کسی دیگه واگذار بکنه، یا سم و سله همینطوره، و مجموعه قرائنه، هم خود عناوین در پیش عرف فرق داره، هم فضایی که میاد توی درون یک روایت قرار میگیره و نوع حکمی که بهش تعلق گرفته، همه اینا درش تأثیر گذاره. این بحث از اون مباحث پیچیده فقه هستا که میشه ضابط مندش کرد یا نه. اگر بخواید این بحث رو مراجعه بکنید، خیلی جا مطرح شده، از جمله در کتاب الوکاله در فقه تو همون شهر لمعه چیزایی راجبش داشت و بعد تو جواهر و دیگران خیلی بحث کردن که افعال قابل تو وکالت پذیر یا غیر وکالت پذیر. به این مناسبت این در اونجا بحث شده راجب این موضوع. اینم عرض شود که یک حدیثه که البته سندش معتبر نیست. حدیث دیگری که ما یعنی حالا بله اون عمه، بله اون شامل اخلاق و قرآن میگیره. ولی از من گفتم معارف ضروری یا سایر معارف اخلاقی اونها، اگر اون احسن ادبه هم علی الاخلاق احسن و وجوب بگیریم، اون ادب ادبه هم معارف ضروری، اخلاقیات ضروری و معارف اخلاق ضروری میشه. این این احسن، این فرمولی که اینجا گفتیم تو احسن ادبه هم هست دیگه. ظاهر احسن وجوبه ولی ادبه هم علی الاخلاق الحسنه ظهورش اطلاقه. یا باید بگیم که تحسین ادب، و میدونیم که تحسین ادب نسبت به همه آداب و اینها واجب نیست، ولی زیاد باید بگیم احسن ظهور در استحباب داره، یا ادب هم بگیم همون آداب اولیه واجب در اخلاق اسلامی. اونم این همین قصه تو اون جمله هم تکرار میشه، کما اینکه ثم بست فیهم المعلمین هم این همین معارضه چند تا وجه هست. بست فیهم المعلمین، مطلق معلم یعنی همه علوم رو بهشون یاد بده، این مقصود نیست، پس مقصود بعضی از اونها هست. و این تو دو جمله و فراز دیگه هم این تعارض هست و باید قدم متعقنش رو گرفت، چون ترجیحی خیلی نمیشه داد. از شبت که دلیل دومی که اینجا آمده، باز اینم دومین دلیلم از نامه های حضرته که به پیغمبر اکرمه، که در من از این ولایت الفقی نقل میکنم و اینجا از سیره ابن هشام نقل شده، در سیره ابن هشام جلد چهارم صفحه 241 هست و در تاریخ طبری هم جلد چهارم صفحه 1727 هست. این هم وصیت پیغمبر اکرم هست به عمر ابن حزم که او را وقتی والی قرار داد بر قبیله بن الحارث، این کتاب و نامه را نوشت و منشور را نوشت به او حضرت داد. پس نامه حضرت هست برای عمر ابن حزم هنگامی که والی بر قبیله بن الحارث شد، و حضرت این نامه هم از اون عهدهای باز نسبتا مفصلی است که منبعش هم همونطور که عرض کردم در کتب حدیثی نیست، از سیره ابن هشام و تاریخ طبری نقل شده، که اونام طبعا سندهاش نباید تام باشه. حالا من باز مراجعه نکردم سیره ابن هشام، سریع نتونستم تو کتاب خونم پیدا بکنم. ببینید همون بحث قبلی در کنز الامال هم این رو ببینید سندش، ببینید چیز خاصی هست یا نیست. بعید میدونم سند تام می داشته باشه. اینم وصیت و عهد مفصلی است که هذا بیان من الله و رسوله، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عهد من محمد النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعمر ابن حزم حین بعثه الى الیمن امره بتقوى الله في امره كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، و امره ان یأخذ بالحق كما امره الله و ان یبشر الناس بالخير و یأمرهم به و یعلم الناس القرآن و یفقههم فیه. اینجا چطوری اضافه هم داره، میفرماد که این در این دومه که ببینید تعابیرش اینه، این دلیل دومه، امره ان یعلم الناس، ان یعلم الناس القرآن و یفقههم فیه و یفقههم فیه. ادامه هم داره بعد از این، عرشبت که و ینه الناس و احکام را مردم بیان بکنه، و یعلم الناس معالم الحج و سنته و فریزته و ما امر الله به فی الحج الاکبر و الحج الاصغر، و ینه الناس به اینجور و یعمر الناس به اسباغ الوضو. خیلی ریز احکام در اینجا ذکر شده. عرض شود که این هم روایت دیگری است که در حقیقت در این مکتوب حضرت هست، در سیره ابن هشام و تاریخ طبری که اینجا نقش شده. این روایت هم الکلام الکلام دیگه، ما حرف خاصی نداریم، این همون 7-8 نکته‌ای که اونجا گفته شد در اینجا هم تکرار میشه، ولذا مطلب خاصی نیست. و اینم عرض شود که خصوص با توجه به این که تنها نکته‌ای که اینجا میشود بهش توجه کرد اینه که تفاوتی که این روایت با روایت قبل داره اینه که دامنه اون آموزش ها اینجا خیلی وسیع تره، یعنی قرآن، معارف قرآن، احکام هست و عقاید، یه دامنه 7-8 سطر، این در 15 سطر خیلی از این جزئیات احکام هم در اینجا ذکر شده که اینا رو به مردم یاد بده. خب این فرقیه که اون با اونها داره. این یاد دادن اینها اگر متوجهه قطعا به همه لازم نیست این همه احکام یاد بده، یا باید بگیم که متوجه کسانی است که این احکام مبتلا بهشون هست و واجبه بهشون یاد بده، یا این که عرض شود که کلیت اینها را میگه باید به کل جامعه آموخت، یعنی این احکام را مردم باید یاد داد و مطرحش کرد تا هر کسی بر حسب نیاز خودش اون وقت بره یاد بگیره، به یکی از این دو تاست. و اصل این که یعنی یکی از این دو وجوب رو میرسونه، واجب این احکام رو یاد بده، برای این که چون معمولا هم احکام الزامیه برای کسانی که مورد ابتلاشون هست دیگه، بیشتر اینجا به این سمت ذهن آدم میاد، نه یک عمومی داشته باشه که باید به همه یاد بده، باید یاد بده. بله اینجا ظهوری در وجوبش خود قوی تره، چون احکام زیادی گفته و بیشتر ذهن میره منصرف میشه ذهن به این که یعنی اینا رو یاد بده برای کسی که بهش نیاز داره دیگه، یعنی جایی که مینه کسی مبتلا بهش هست اینا رو یاد بده.
عملا مبتلا بهش اونجا مطرح کرده، از اون طرف هم یاد گرفتن مسائل مبتلا به در خارج میدونیم که واجبه، از باید شما که اونا همین اونا این عهد میتونه دلیل لقری نباشه برای تصرف در اون عهد، ما رو اون تصرف سوم رو بزنیم
دیگه. حالا اون قرینه خارجی گفتم که حالا اون اگرم بخواد اونجا یه قرائنی اون طرف هم داشت، آخه هر دو حکم هم داریم دیگه، یعنی هم مستحبه که آدم دامنه وسیع احکام رو به همه اینا رو یاد بده و همه یاد بگیرن، این دلیل داریم برای استحبابش، حالا برای حاکم هم نه برای دیگران بود، ولی زال این نمیتونه اینو قرینه برون بگیریم، ممکنه بگیم اون داره یه حکم استحبابی عمومی میگه، این وجوبه برای مورد ابتلا را میگه، نمیشه یک قرینه برای دیگر قرار داد. اما اینجا ظهوره در این که واجب این را به یاد بده، منتها با یک ارتکاز عرفی، یعنی برای کسی که مورد ابتلا شده است.
ممکنه یه وجوب مشترک هم در نظر بگیریم، مثلا بگیم والی حاکم برایش واجبه که شرایط رو فراهم بکنه، حالا اینکه مخاطبین در چه سطح اندازه باشن کار نداره، اینجا باید واجبه یه شرایطی رو در سطح جامعه از پایین تا بالا فراهم بکنه، حالا افراد
نه واجب شرایطی فراهم بکنه که حتی چیزایی هم که براشون مبتلا بهشون لازم هم نیست که بتونن یاد بگیرن، نه میدونم ولی واجب این کار بکنه معلوم نیست، از این نمیتونیم بفهمیم، حرف قشنگی هست که آدم زمینه ها رو فراهم بکنه دینا، ما تا ما ببینیم دلیل چی میگه، نه اینجور چیزی نیست. پس این تفاوتش همه اون نکاتی که اونجا گفتیم به نحو اینجا هست، منتها با تأکید بر این تفاوت که اینجا ظهور در وجوب را قویه که حفظ بکنیم، منتها همه اینها مربوط به افراد مورد ابتلاه، احکام مورد ابتلا را بهشون بیاموزه. و این حرف هم حرفی با قواعد هم معتبره دیگه، یعنی برای علما هم اینطور بود دیگه، احکام مورد ابتلا را باید بهشون یاد بده، و بعید نیست که بگیم برای حاکم هم در واقع احکام مورد ابتلای جامعه را باید بهشون یاد بده، حالا بالمباشره و بالتسبیح. اینم یک دلیل دومی که تا اینجا هست. عرض شود که دلیل بعدی اونیست که در نهج البلاغه است، باز اینم سندی نداره، خطبه 34، همون جمله خیلی مشهوره، خیلی جمله قشنگ و مشهوریه، ولی سند معتبری نداره. این روایت در همین این نهج البلاغه است که انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده، که سندهای اصلیش هم رو ذکر کرده، یعنی مستنداتش هم ذکر کرده. این خطبه 34 در تاریخ طبری و امام و سیاسه و عرض شود که انصاب الاشراف و مجالس و تذکره نقش شده که اینا معمولا سند نداره و اختصاص مفید. حالا من این اختصاص مرحوم مفید رو ندیدم، خواهشم اینه که برید ببینید این پایین اینجا در اختصاص مرحوم شیخ مفید صفحه 153 کتابش ندارید اینجا؟ ببینید اگه اختصاص باشه اینو پیدا بکنید، اختصاص صفحه 153. حالا تا ایشون سندش رو پیدا میکنه ما مطلبش، جمله خیلی مشهوریه دیگه که بعد از اینکه خوارج رو شکست داد و حضرت داشت آماده میشد مجدداً برای اینکه بره به جنگ شام و معاویه و به شهادت رسید، این اواخر عمرشون است که اینا را فرمودند. اواخر که خیلی اینجا گله میکنه، افن لکم لقد سئمت عتابکم ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرت عوضا، از اون جاییست که نشون میده که همون اواخر عمر حضرت دیگه که دیگه در اوج غم و غصه ها بوده، اون بحث هایی که همه میدانیم دیگه. عرض شود که یکی از خطبه های خیلی پر درد و غم و غصه حضرت دیگه، آخرش میفهمد ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حقا، ما یک حق متبادلی داریم من و شما، من که میگه به عنوان حاکمه یعنی شخص چی نیست، فاما حقکم علی فالنصیحه لکم، حق شما بر من سه چیزه، یکی خیرخواهی شماست، یکی توفیر و فیعکم این که اون خراج و چیزهانا را به خوبی به شما بدم یعنی عادلانه تقسیم بکنم، و تعلیمکم کیلا تجهلو که به شما بیاموزم تا جاهل نباشید، و این که تأدیبتون بکنم تا بدانید، یعنی علوم و آداب و اینها را به شما شما را با اون آشنا بکنم، و بعدم حق خودم را بر شما میگم که اون را بعدش دیگه کار نداریم. این حدیث اختصاص صفحه 153 اشهد که این حدیث که در خطبه امیرالمومنین هست، یکی بحث سندی است که بعید میدونم حالا سند تامی داشته باشه، در این حال میبینیم حالا پیدا میکنن تو اون 4-5 منبعش که کتابای تاریخی و چیزایی است که سندی نداره، و صفحاتش نه این نه نوشته الاختصاص صفحه 153، البته قاعدتا حالا باید چند صفحه این طرف اون طرف باشه دیگه. خب این حالا یه بحث سندی است که میبینیم و عرض میکنیم، اما از نظر دلالی باز اینجا چند نکته است که من عرض میکنم. یک نکته این که مربوط در مورد خود امیرالمؤمنین و مردم کوفه است، ولی الغای خصوصیت میشه امیرالمؤمنین من حیث انه حاکمانه، الغای خصوصیت از شخص میشه و مرتبط میشه با حاکم به ماهو به حاکم، نه شخص او و حتی نه شخص امام معصوم، بلکه هر کسی که این مسئولیت رو داره، این الغای خصوصیت که اعتبار باش مساعده. و عرض شود که این یک مطلب. مطلب دوم اینه که این تعلیم و کم کیلا تجهلو، باز همون قصه‌ای که اونجا گفتیم اینجا چی میشه؟ این تعلیم و کم کیلا تجهلو اگه مطلق بخواد باشه قطعا واجب نیست، ظهور بیان حق وجوبه، وقتی میگه حق شما اینه یا حق من اینه یعنی در مقابلش وظیفه لازم داری تو، این ظهور وجوب پس اینجا هست، اما در اینجا این ظهور با اطلاق این یک باز معارضه داره، میگه حق شما اینه که من به شما آموزش بدم، اگر مطلق علوم باشه معلومه که این حق واجب نیست، کی میگه کیه که بتونه بپذیره اینه که واجب همه علوم را به همه مردم یاد بده، یعنی این اون قصه دومی که اونجا میگفتیم، این دلیل سوم که میگه حق شما حقکم علیه، حقکم علیه گفتیم یعنی حاکم، یعنی کل حاکم القای خصوصیت میشه، نکته اول این بود، حقکم علیه تعلیمکم، تعلیمکم. خب این تعلیم، ظاهر این تعلیم، ظاهر این حق وجوبه، ظاهر این کمم استغراقه، یعنی به همه یکی یکی شما، ظاهر متعلقش هم تعلیمم همه معارف یا علومه، حالا حداقل همه معارف دینیه، چون از متعلق دلیل بر عمومه، تعلیم و کم که لا تجو، تعلیم چی؟ همه معارف رو حداقل میگیره، حداقل اگه علوم دیگه نگیم همه معارف میگیره. جمع بین این سه تا ظهور باز نمیتونیم انجام بدیم، باید یک تصرفی بکنیم، یا باید بگیم تعلیم کم که لا تجهلو حق در اینجا حق استحبابیه، یا باید بگیم که نه، عرض شود که تعلیم همه معارف به همه من حیث المجموع، یا باید بگیم که نه، این حکم الزامی است در محدوده معارف واجب، یعنی اعتقادات و ضروریات و چیزهای ضروری که باید به همه یاد بده. اینجا هم یک از اون تصرف ها باید انجام بده، و البته اینجا با اون تأکیداتی که داره ظهور و اینکه امرم نیست، حق ظهور در وجوبش قوی تره، احتمالاً این دو باید منصرفش بکنیم به همون آموزش های لازم دینی. در حقیقت آموزش های دینی لازم یعنی اعتقادات، احکام و اخلاقیات لازم و مورد ابتلا، چون تعبیر حق و فضای چی؟ فضای الزامیه، و اصلا خطبه حضرت هم در مقامی است که داره گله میکنه از اونها و عتاب و خطاب میکنه که شما در واقع به حق من عمل نکردید که اطاعت من بود و اینها. ظاهرش اینه که فضا و سیاق، سیاق الزامی است و باید در اون حذف متعلق که میگیم دلیل بر عمومه، اینجا باید بگیم قرینه داریم که نه، تعلیمکم المعارف الضروریه العقائد، اینجوری باید حمل کنی. اینم در واقع دلالتش مثل اون دلالت برخلاف اولی، وجوبش مثل دلیل دومه وجوب داره، اما در این محدوده ای که قدر متیقنش همین واجبات الزامی و ضروری است. اینم از این مسئله. 4-5 تا دیگه هم دلیله که انشالله هفته آینده